رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. دادگاه ناحیه خراسان یک ساکن این منطقه را برای زدن همسر و فرزند خردسالش به 8 سال زندان محکوم کرده است. در خبر رسمی آمده است علیموف شام 7 ایال امسال در حالت مستی به خانه‌اش در دهه چهارباغ ناحیه خراسان آمده با همسرش جنجال کرده است. به نوشته سامانه دادگاه ناحیه خراسان، این مرد همسرش را لت و کوب میکند که در نتیجه فرزند دو ماهه ضرر جسمانی به سلامتیش برداشته در بیمارخانه ولایت ختلان بستری شده است. در خلاصه تشخیص طبی دادگاهی آمده است کاسه‌خانه سری کودک نوزاد آسیب گرفته است که به سلامتی او خفناک دانسته می شود. نظری گمانبر علیموف و نزدیکانش به قضیه معلوم نیست. روشن نیست که آنها از بالای حکم دادگاه شکایت بردن یا نه. این مرد با اتهام رساندن ضرر وزنی به سلامتی به 8 سال زندان نظامش پرزور محکوم شده است. دادگاه نسبت این مرد حد کمترین جزا را تعیین کرده است، چون ماده 110 کدکس جنایی برای این جنایت از 8 تا 12 سال زندان را پیش بینی کرده است. خشونت خانوادگی و نافهمی میان زن و شوهر از مسئله های داغ در جامعه تاجیکستان گفته می شود. آژانسی هوانوردی تاجیکستان از شرکت های هواپیمایی روسی خواسته است که از 1 نوامبر امسال در پروازها از تاجیکستان به روسیه و برعکس به مسافران غذای گرم دهند. نیم سال پیش آژانسی عین همین درخواست را از شرکت ها کرده بود، اما مسافران گفتند و از تغییر نیافت. آژانسی هوانوردی 8 نوامبر در سامانه‌اش نوشت شرکت‌های اورالسکی اویالینی، سیبیر، سیورنیویتر، یوتر و یمل اظهار آمادگی کردند که در وقت پرواز از تاجیکستان به روسیه و برعکس به مسافران خوراکی گرم می‌دهند. از 1 نوامبر سال 2024 شرکت‌های هواپیمایی وطنی و خارجی مسافران نقلیات هوایی را که دوامناکی پروازشان زیاده از 3.5 ساعت می‌باشد با خوراکی گرم تأمین نموده ایستادند، نوشته است آژانسی. فعلا معلوم نیست که شرکت‌های روسی تا کجا این درخواست مقامات تاجیکستان را اجرا کردند. آژانس هوانوردی تاجیکستان ماه ایون امسال هم از شرکت‌های هواپیمایی روسی خواسته بود به مسافران غذا دهند. حبیب الله نظرزاده دیرکتور آژانس هوانوردی در حضور خبرنگاران گفته بود اگر دستورشان اجرا نشود نسبت شرکت‌ها چاره می‌اندیشند. اما بعد نشر این خبر ده‌ها کاربر رادیوی آزادی نوشتند شرکت‌های روسی مثل گذشته به مسافران یگان غذا نمی‌دهند. ایلان ماسک بنیانگذار شرکت تسلا در وقت صحبت دونالد ترامپ و پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی حضور داشته است. پایگاه اکسیوس از قبل منابعش در این باره خبر داده نوشته است صحبت ترامپ و زلنسکی 25 دقیقه دوام کرد. به قبل منبع زلنسکی غلبه در انتخابات را به ترامپ تبریک گفته است. رئیس جمهور تازه انتخاب آمریکا به همتای اوکراینیش گفته است دستگیری کیف را ادامه می‌دهد. منابع اکسیوس گفتند که ایلان ماسک به زلنسکی وعده داده است که از طریق محاوره‌های استرلینگ اوکراین را دستگیری می‌کند. این رسانه نتوانست شرح میلیاردر را دسترس کند. اما اکسیوس نوشته است که حضور ایلان ماسک در این صحبت نشان می‌دهد که او در حکومت دوم دونالد ترامپ شخصیت تاثیرگذار خواهد بود. بعد غلبه ترامپ در انتخابات روز 5 نوامبر سرمایه ایلان ماسک 26.5 میلیارد دلار زیاد شد. ارزش سهمیه‌های شرکت تسلا در برج نیویورک بعد یک روز انتخابات 15% بالا رفت. ایلان ماسک در معرکه پیش از انتخابات ترامپ حضور فعال داشت و برای جمهوری‌خواهان زیاد از 130 میلیون دلار مصرف کرد. در نوبت خود ترامپ به ماسک وعده داده بود که در صورت غالب شدن در انتخابات به او مقام رسمی می‌دهد. شب 9 نوامبر نیروهای روسیه به شهرهای ادسا، خارکوف و نیکوپول اوکراین حمله کردند. در این باره مقامات اوکراین خبر دادند. دشمن با بسرنشین‌ها به ادسا و ناحیه‌های اطراف آن حمله می‌کند. نیروهای ضد هوایی کار کرده ایستادند، نوشته است اولگ کیپر، والی ادسا. به گفته ساکنان محلی در نتیجه این حمله چند بنای بلند آشیانه، بنای معموری، انبار و ماشین ها آسیب دیدند. درباره زخمیان خبر دادن نشده است. سرگئی لیساک رئیس ناحیه دنیپروپتروفسک خبر داده است که در حمله ارتش روسیه به این منطقه یک مرد 50 ساله سخت زخمی شده است و او را به بیمارستان بردند. ایگور تریخوف والی خارکوف هم از حمله هوایی نیروهای روسیه خبر داده است. به گفته تریخوف خونپاره به یک از راه‌های اساسی افتیده است. یک نماینده وزارت امر معروف طالبان خبرها درباره منع صحبت زنان را در افغانستان رد کرده است. این مسئول حکومت طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است گپ زدن زنان با هم در افغانستان منع نشده است و خبر رسانه‌ها در این باره نادرست میباشد. اخیراً بعضی رسانه‌ها با تکیه به صدای محمد خالد حنفی وزیر امر معروف طالبان نوشتند در افغانستان شنیدن صدای یک زن بر زن دیگر منع است. درستی این صدا را خبرگزاری فرانس پرس تصدیق کرده بود. سیف الاسلام خیبر نماینده وزارت امر معروف طالبان طالبان 9 نوامبر به این خبرگزاری گفته است این سخنها بی منطق می باشند. گروه طالبان بعد بازگشت به قدرت در ماه آوگوست سال 2021 زنان و دختران را از تحصیل و کار محروم کرد. سازمان های حامی حقوق و زنان در داخل افغانستان بارها علیه این محدودیت ها اعتراض کردند. وزارت عدلیه آمریکا خبر داد است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نیت داشت دونالد ترامپ را ترور کند. در سامانه وزارت آمده است که 2 گماندار بازداشت شده، یک نفر دیگر تحت پیگیری قرار دارد. مقامات آمریکایی از بازداشت شده ها کارلای پاپ ریور 49 ساله و جاناتان لوات خالت 36 ساله نام بردند. متهم دیگر فرهاد شاکری 51 ساله بیرون از آمریکا و به احتمال زیاد در ایران قرار دارد. مقامات آمریکا این نفر را جاسوس سپاه پاسداران گفتند. وزارت عدلیه آمریکا گفته است سپاه پاسداران به فرهاد شاکری دستور داده است که 2 شهروند یهودی تبار آمریکایی را در نیویورک کشته و سیاحان اسرائیلی را در شریلانکا پیگیری کند. روز 7 اکتبر امسال به شاکری گویا دستور دادند که نقشه قتل دونالد ترامپ را طرح‌ریزی کند. به غیر از این ریورا و لوات خالت وظیفه‌دار شدند که منقدان حکومت ایران را در آمریکا تعقیب کنند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیت به آزر
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار بگیریم.
www.azadi.org
یک تحقیق دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان معلوم کرده است که در سرحدهای شمالی این کشور با تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان کشت مواد مخدر بیشتر شده است. بنا به گزارش های پیشین حکومت تاجیکستان، بعد یک مدت کاهش از سالهای اخیر حجم مصادره مواد مخدر از دست قاچاقبران باز هم افزایش یافته است. سال 2023 نزدیک 50 تن را تشکیل داده است. رادیو آزادی در یک صحبت با سالومه فلوری، سخنگوی سازمان ملل در امور مبارزه با مواد مخدر در شهر تاشکند پرسید آیا آنها واکنش مقامات تاجیکستان را در این زمینه دارند؟
Not yet, because we only published the report yesterday.
هنوز نه، گزارش روز 6 نویبر نشر شد. وظیفه اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در آگاه سازی حکومت های آسیای مرکزی و اینچنین ایران و پاکستان است، چنین تمایل و تغییرات می باشد. ما با آنها از نزدیک هم در مسائل آگاهی از کشت و هم دادن معلومات اید به قاچاق مواد مخدر همکاری می کنیم. کار ما از جمع‌آوری و تحلیل معلومات عبارت است. اکثر حکومت ها از ادامه یابی قاچاق مواد مخدر اساسا نوعهای افیون، هروئین و متامفتامین خبر می دهند.
سوال دیگر این بود که آیا سببی در شمال افغانستان به کشت کوکنو رو آوردن کشاورزان رو در چی می بینید؟
It's hard to say, but in any case, farmers are engaged in cultivating opium poppy because
دشوار است گفتن، ولی برای بسیاری ها به جز کشت کوکنار گزینه دیگری وجود ندارد. در قیاس با دیگر نوعهای محصولات کشت کوکنار به آنها درآمد خوبی میدهد. وقتی ما در تحقیقات پیشین مقایسه کردیم که مثلا از کشت گندم و کوکنار درآمد آنها تا چه حد فرق میکند، دیدیم که تفاوت خیلی کلان است. پیش از همه سبب در نبود گزینه بهتر است، چون درآمد از آن خراجات اویل های کشاورزان را می پوشاند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دلمراد ارگاشف فعال سیاسی تاجیک را از آلمان اخراج نموده و صبح روز 7 اکتبر به مقامات تاجیکستان تسلیم نمودند. من میرزا نبی خالق زاده را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شرف‌الدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد با تکیه به منبع های خود در داخل تاجیکستان میگوید دلمراد ارگاشف را ماموران پلیس فدرالی آلمان به نماینده های اداره امنیت تاجیکستان تسلیم کردند و از هواپیمای ترکیش ایرلاینز در دوشنبه با دستای بسته گرفته با خود بردند. هواپیما در ساعت 1:20 شب 7 نوامبر از فرودگاه استانبول به دوشنبه رسیده است. وی گفت در وقت انتقال سلامتی ارگاشف خوب نبوده است و افزود پس از برده شدنش دیگر از او خبری نیست. یک روز قبل وقتی پلیس آلمان می‌خواست دلمراد ارگاشف را به فرودگاه دوسلدورف انتقال دهد و رگ‌های دست و پای خود را برید. با گفته منبع‌های آگاه از واقع او را به بیمارستان انتقال دادند، ولی پلیس همان وقت گفته بود این عمل از اخراج ارگاشف پیشگیری نخواهد کرد. آخری ماه اکتبر مقامات آلمان گفته بودند بر پای حکم دادگاه دلمراد ارگاشف باید از 5 تا 7 نوامبر بازپس به وطنش یعنی به تاجیکستان فرستاده شود. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان در یک بیانیه فوری برخورد مقامات آلمان را ناعادلانه خوانده گفته بود تلاش ارگاشف به خودکشی دلیل آن است که او مرگ را از افتادن به دست قصابان رژیمی که با سرکوب بی‌رحمانه مخالفان سیاسی شناخته شده است برتر می‌داند. این نهاد مخالف حکومت تاجیکستان از مقامات آلمان و جامعه جهانی خواست است به استرداد دلمراد ارگاشف راه ندهند. لیلا نازگل سیدبیگ رئیس سازمان فریدم فور یوراسیا قرارگاهش در وین 7 نوامبر به رادیو آزادی گفت به دادگاه اروپا در امور حقوق انسان در استراسبورگ مراجعه نموده خواهش کرده است که قضیه دلمراد ارگاشف به بررسی گرفته شده از تاجیکستان برگردانیده شود. روزی که او را بازداشت کرده بودند فردای آن روز از مقامات آلمان خواسته بودیم که دلمراد به تاجیکستان داده نشود، به کشوری که خطر با شکنجه جدی دچار شدنش موجود است، میگوید لیلا نازگل سیدبیگ. دلمراد ارگاشف این عضو سابق گروه 24 یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان از سال 2011 در آلمان به سر می برد، اما هر دفعه با درخواست پناهندگی پاسخ رد گرفته است. پلیس آلمان دلمراد ارگاشف را روز 28 اکتبر دستگیر و در بازداشتگاه مهاجران جایگیر کرد. و روز 29 اکتبر در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت انتظار می رفت از 5 تا 7 نوامبر استردادش کنند. به نقل ارگاشف در این باره قرار دادگاه شهری کلیو نیز برآمده است. کوشش رادیو آزادی برای تماس با وکیل مدافع دلمراد ارگاشف و گرفتن شرح رسمی روز 30 اکتبر بی نتیجه بود. دلمراد ارگاشف میگوید بنا به خلاصه دادگاه گویا در پروندهش برای به تاجیکستان فرستادن او دلیل کافی موجود نبوده است. عکس و نوارهایی را که در گرد همایی ها در آلمان بودم پیشنهاد کردم، میگویند این کافی نیست و به همین سبب میخوان به تاجیکستان استردادم کنند، گفت او. بیش از 10 سال باز گروهی از شهروندان تاجیکستان به دلیل مخالفت با رژیم حاکم و یا تعقیب و اذیت افزون در کشور در اروپا به خصوص لهستان و آلمان پناهنده شدند. کشورهای اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند. تا کنون چند مورد اخراج و در تاجیکستان زندانی شدن بعضی از پناهجویان رسانه‌ای شده است. مقامات آلمان در ماه نوامبر سال 2023 بلال قربانلیف عضو بازداشت شده گروه 24 را به دوشنبه استرداد کردند. قربانالیف برای نقض قاعده های اقامت در آلمان دستگیر شده بود. حزب الله شاولیزاده یک عضو حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی سال 2020 از افسری به تاجیکستان استرداد و به 20 سال زندان محکوم شد. مقامات آلمان در ماه ینوری سال گذشته عبدالله شمسدین پسر یکی از فعالان حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی را به دوشنبه فرستادند. به خبر دیدبان حقوق بشر او به 7 سال زندان محکوم شده بود.
دیگر تنها نیم بین زمین و آسمان، من دیگر محضور نیم با خنده های غمیان، من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر محضور نیم با خنده های غمیان، جان من مکن نزدی دروغ کتای زبانم،
پلیس اسرائیل یکی از یاوران بلندپایه نخست وزیر این کشور را با گمان فرستادن معلومات مخفی به رسانه‌های خارجی بازداشت کرده است. در این باره تلویزیون CNN خبر می‌دهد. 4 مأمور خدمات مخصوص اسرائیل هم در این کار گمانبر هستند. یکی از آنها را به حبس خانگی گرفتند. با گزارش CNN گمانبر اساسی الیزر فلشتین است که سال‌های دراز در بخش مطبوعاتی ارتش کار کرده است. ماه دکبر سال 2022 فلشتین مشاور نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در امور کار با افسران تعیین شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که متهمان معلومات مخفی را به رسانه بریتانیایی زی جویش کرونیکل و نشریه آلمانی بیلد داده‌اند. این دو نشریه ماه سپتامبر امسال با تکیه به خدمات استخباراتی اسرائیل گزارش داده بودند که گروه حماس اسیران اسرائیلی را مخفیانه از نوار غزه به مصر برده است. حماس در آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. هر دو نشریه همچنین نوشته بودند که فلسطینی ها در تلاش هستند تا جامعه اسرائیل را پراکنده کرده نخست وزیر را به خلل‌دار کردن مذاکرات صلح و آزادی گروگان ها متهم کنند. رویترز به این نکته دقت کرده است که نکته های مطالب نشر شده با اظهارات نتانیاهو در نشست خبری روز 2 سپتامبر مانند است. نخست وزیر اسرائیل اول ماه سپتامبر و چند روز پس از پیدا شدن جسد 6 گروگان کشته شده در غزه درباره پیدا شدن سندهای گفته بود که نشان میدهند حماس در تلاش انتقال اسیران به مصر است. یائیر لپید رهبران مخالفان در پارلمان اسرائیل اعلام کرد که حجت های پیدا شده در نخب های غزه ساخته برآمدند. لپید همچنین قید کرد که دفتر نتانیاهو گویا معلومات را به رسانه ها افشا کرده است تا امکان توافق برای آزادی گروگان ها خلل دار شود. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل دست داشتن در افشای اسناد مخفی را رد می کند. خودی بنیامین نتانیاهو گفت درباره فاش شدن سندهای مخفی از رسانه ها معلومات گرفته است. ارتش اسرائیل روز 1 سپتامبر از کشف 6 جسد گروگان اسرائیلی در یک تونل در رفح در جنوب نوار غزه خبر داد و اعلام کرده بود که آنها کمی قبل از پیدا شدن به قتل رسیدند. آمریکا و اسرائیل باور دارند که حماس این گروگان‌ها را کشته است. گروه حماس که آمریکا و اتحاد اروپا آن را گروهی تروریستی می‌دانند می‌گویند که این گروگان‌ها بر اثر حمله‌های هوایی اسرائیل به هلاکت رسیدند. جنگ در نوار غزه بیش از یک سال است که ادامه دارد. روز 7 اکتبر سال گذشته گروه فلسطینی حماس که آمریکا و اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن دیگر را هم گروگان گرفت. در پی آن اسرائیل به غزه یورش برد و دوام بیش از یک سال جنگ تقریبا همه زیرساخت‌های آن را کاملا از بین برد. این جنگ که تاکنون ادامه دارد باعث به هلاکت بیش از 42,000 فلسطینی شده است که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
مایا ساندو در انتخابات پریزیدنتی مولدوا پیروز شد. در دور دوم انتخابات پریزیدنتی در مولدوا که 3 نوامبر برگزار شد، رئیس جمهوری فعلی مایا ساندو غلبه کرده است. با اعلان کمیسیه مرکزی انتخابات مولدوا بعد حساب قریب 99% برگه‌های رای، معلوم شد است که ساندو 55 و رقیب او سابق دادستان کل الکساندر استایانگلا 45% رای‌ها را به دست آوردند. در انتخابات 54.3% شهروندان صاحب حق رای شرکت کردند. مایا ساندو در اولین واکنشش بعد اعلان نتیجه های انتخابات در شبکه ایکس تویتر نوشت: مولدوا امروز تو غلبه کردی. ما یک جای قوه وحدت، دموکراتیا و صداقت به آینده ارزنده امان را نشان دادیم. ساندو در آخرین لحظه از حساب آواز جامعه های مولدوی در خارج کشور غلبه کرد. در نقطه های رایدهی داخل کشور الکساندر استایانگلا 51.2% آوازها را صاحب شد. بعد آغاز شماریدن برگه های رای استایانگلا از طرفدارانش خواست که صرف نظر از نتیجه ها آرامی را حفظ کنند. سابق دادستان کل امیدواری کرد که در مولدوا من بعد کینه و تفریقه تحمل شده خاتمه خواهد یافت. در دور اول انتخابات که 20 اکتبر برگزار شد ساندو 42.3 و استایانگلا 26% آوازها را صاحب شده بودند.
ساندو که از سال 2020 پرزیدنت مالدوو است، طرفدار رابطه نزدیک با غرب و پیوستن به اتحاد اروپا است. الکساندر ستیانگلا باشد از پشتیبانی حزب طرفداری روسیه برخوردار است. روز 3 نوامبر حکومت مالدوو بار دیگر روسیه را بعد دخالت در انتخابات گناهکار کرد. مسکو بارها چنین چیز را رد کرده است. ناظران پرومولکس به بخش مالدوی رادیوی آزادی گفتند در روز انتخابات بیش از 220 قانون شکنی را ثبت کردند. پلیس مالدوو از 190 خلافکاری خبر داد. رابطه مالدوو با روسیه پس از خودرد آمدن ساندو در سال 2020 بدتر شد. حکومت او حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرد و مسکو را به سرنگونی حکومت مالدوو متهم ساخت. مقامات مالدوو می گویند روسیه تلاش دخالت به انتخابات مالدوو و ناآرام کردن این کشور را کرده است. چند نفر را نیز با گمان همکاری به روسیه به خاطر برگزاری تظاهرات خشونت آمیز بازداشت کردند. روسیه دخالتش در امور مالدوو را رد می کند و حکومت این کشور را بر روس بدبینی متهم می سازد. مالدوو یکی از 15 جمهوری سابق شوروی است که سالهاست برای همایش با اتحاد اروپا تلاش می کند. روسیه آشکار و نهان به این مخالفت دارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در 8 ماه سال جاری 1117 مهاجر از شهروندی روسیه محروم شدند. این امور را وزارت کارهای داخلی روسیه اعلان کرد. در این باره من زرنگز نوروزشاه گزارش دارم. وزارت اخیراً با نشر نوار از بیکار شدن شهروندی چند مهاجری آسیای مرکزی خبر داد. مامورین این نهاد به مهاجران گفتند که به دلیل سرکشی از اجرای عهده‌داری شناسنامه آنها بازپس گرفته می شود و آنها باید در دوام 15 روز روسیه را ترک کنند. در نوار یکی از مهاجران که خود را صاحب کار می گوید گریه کرد. طبق قانونی که نیم سال پیش روسیه قبول کرد، خارجیانی که شناسنامه روسی گرفته خود را در قید حربی نگذاشتند از شهروندی محروم می شوند. برعکس این گروه، به اطلاع وزارت کارهای داخله در یک سال اخیر 3344 خارجی که در جنگ اوکراین شرکت کردند صاحب شهروندی روسیه شدند. ولادیمیر پوتین ماه ژانویه سال 2024 امر داده بود که به خارجیانی که با ارتش روسیه قرارداد یک ساله میبندند شهروندی داده شود. قبلا همیان حقوقی که در روسیه با مهاجران کار میبرند از فشار و برای فریب به خدمت حربی و جنگ بردن زادگان کشورهای آسیای مرکزی خبر داده بودند. چند پیش جاوید نام یک زندانی تاجیک از محبس نظامش سختی نزدیکی مسکو هم گفت که ماموران محبس به آنها فشار میآورند و مجبور میکنند که شرطنامه شرکت در جنگ اوکراین را امضا کنند. تاجیکستان در قطار دولت‌های آسیای مرکزی شرکت شهروندانش را در جنگ اوکراین عملی جنایی مینامد، ولی تا حال کسی را برای این جزا نداده است. تا امروز مرگ ده‌ها مهاجر از تاجیکستان و همسایه کشورهایش در جنگ اوکراین رسانه‌ای شده است.
یاد بی تو من زندگی نیست، ولی بینی که من تو خوب تر از نیست. یاد بی تو من زندگی نیست، ولی بینی که من تو خوب تر از نیست. خانه‌ام سوخت، تابوت بینی دیوانه‌ام سوخت، با یادی چشمای آتشینم جهانی پیسم و از خانه‌ام سوخت. ندانم عشق این یا مکر و بازیست، ندانم یا ستم یا درد و یا چیست. یاد بی تو بر ما زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر از نیست. یاد بی تو بر ما زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر از نیست.
زیل فیگار سینا چاکن تی حجرت خست جان نو درد و نو کن بروی خاک یادی من نکردی کنی یادم چو آن در زیل خواهم ندانم عشقی یا مکر و بازی ندانم یا ستم یا درد و یا چی.
در شهر خوجند به مناسبت 60مین زادروز شاعر شناخته تاجیک فرزانه محفل علمی و ادبی برگزار شد. شرکت کنندگان آن تلاش کردند جایگاه این سیمای معروف را در ادبیات امروزه تاجیک معین کنند. من فرزان محمدی از این نشست برایتان گزارش می‌دهم. ادبیات شناسان و دوستداران شعر روز 1 نوامبر در تالار کمال خوجند جمع آمدند تا از ویژگی‌های ایجادات فرزانه صحبت کنند. این همایش 2 روز دوام می‌کند. در روز اول مهمانان از ولایت‌های سمرقند و فرغانه ازبکستان، جمهوری اسلامی ایران و آلمان سخن کردند. سهیلا یوسفی، مدیر نشریات خردگان ایران در این همایش گفت:
خانم فرزانه رو همون اندازه که شما در اینجا می‌شناسید و دوست دارید در کشور ما ایران هم بسیار دوست دارن و می‌شناسن و جزء مفاخر زبان فارسی و شاعران بلند آوازه معاصر زبان فارسی می‌دونن. استادان من استاد شفیعی کسکنی و آقای دکتر یاحقی که معرف حضور همه شما هستند ایشان رو به حق در شمار یکی از ستن بانوی زبان فارسی شاعره زبان فارسی یعنی خانم فروغ فرخزاد سیمین بهبهانی و بانو فرزانه بلندی میشان
فرزانه که در آغاز ماه نوامبر امسال 60 ساله می شود نخستین شعرهایش را در روزنامه دوری و کتابهای دست جمعی زیر نظر شاعر شهیر تاجیک لایق شیرعلی سال 1984 نشر کرده است. تا حالا نزدیک به 50 مجموعه شعری او به چاپ رسیده است. به گفته ادبیات‌شناسان لایق شیرعلی هنوز در آوان نورسی و جوانی شاعره به دانش و شعرش بهای بلند داده است. احمد جان رحمتزاد رئیس بخش سغدی اتفاق نویسندگان تاجیکستان در این همایش گفت:
صحبت یک نابغه دیگری استاد لایق که من خوشبختانه فرزانه بانو دکتر خانده استاد فرزانه بودم، من برادر خاندشان بودم، استاد آزرخش پسر خاندشان بودم، صحبت بسیاری داشتیم و در یک صحبت که شیر کیف بودن در مورد فرزانه گفتن که خدا عمرش دراز کند پیغمبری شیر بشود. این دعای استاد لایق و گفتن که اینا نگوید، حالی نگوید، سانی میگویی، تا همین روزه من نگفته بودم.
فرزانه خوجندی به فرق از سالروزهای قبلیش امسال شبهای ایجادیش را همراه همسرش شاعری خلقی تاجیکستان آزرخش دایر نکرد و در این همایش علمی گفت که حوادث نابهنگام روزگارش نقشه‌هایش را برهم زدند. ماه اپریل سال 2023 پسر 21 ساله شاعران آزرخش و فرزانه به طور مرموز جان باخت. شاعره در این روز از فراق جانسوز با یگانه پسر غورمرگش حرف زد:
من هم با استاد آزرخش نیت داشتم که همه شما را به دور همین دسترخان محبت و دور همین دسترخان ادامه فرا خوانم و جشن دامادی همایون جان عزیزم. اما چکار کنیم که نقشه ما دیگر و نقشه بالا دیگر است، مهر انسان دیگر و مهر تعالی دیگر است. هرچی برنامه